بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. در بحث قاعده میسور، آخرین دلیلی که مطرح میکنیم برای اعتبار این قاعده بنای عقلاست یا همون سیره عقلا. در ادله روایی که بحث شد، اون روایات اوائل لعالی از نظر مخصوصا سند ملاحظات جدی وجود داشت و متکی شد به قاعده انجبار، هم از نظر صغروی هم از نظر کبروی، که ما قاعده انجبار را قبول داشته باشیم. این موارد هم از مصادیق انجبار واقعا باشه، یعنی عمل مشهور ثابت و محرز باشه، که اینا همش به قول معروف اول الکلام بود. در ادله قرآنی هم که خب استدلال های قوی نبود. در بحث اصول عملی اجماع، بله اجماع بحث کردیم، که خب گفتیم که قاعده به نحو کلی و به شکل کبرای کلی قبل از مرحوم فخر المحققین مورد استناد قرار نگرفته. البته مضمون قاعده در بین متقدمین بوده، اما در یه مصادیق خاصی، یه احکام خاصی. اما اول بار مرحوم فخر المحققین بود که قاعده رو به صورت یک عرضم به حضور شما دلیل کلی مطرح کرده تحت عنوان قاعده میسور. بنابراین در اجماع ما نمیتونیم اون اجماع رو، یعنی اجماع کاشف و تعبدی رو احراز کنیم، مخصوصا که به فرضم اگر یه همچین اتفاق و تسالمی وجود داشته باشه، احتمال مدرکی بودن اجماع هم خیلی قوی است. در اصولم بحث استصحاب و انواع تقریب‌هایی که در استصحاب وجود داره، اون سه نوع استصحابی که مطرح شد در روزهای قبل، اینا هم با هم دیدیم و همه اون استصحاب ها هم عرضم بزرگ شما محل مناقشه و اشکال و خدشه بود. آخرین دلیلی که میمونه برای اثبات قاعده میسور سیره عقلاست. سیره عقلا هم خب به هر حال اون سیره‌ای که به اصطلاح ممضای شارع باشه، یعنی سیره مستمره، اصطلاحا به عصر معصومین باید رسیده باشه تا بتونیم بگیم که مورد تقریر بوده، که اگر مورد تقریر قرار بگیره یعنی مورد تأیید بوده، یعنی سکوت شارع، یعنی رد نشده. اصطلاحا سیره مستحدثه نباید باشه. خب بالاخره این مطلب که اگر یک مولای عرفی دستوری داد به یه عملی و مکلف قادر نبود که کل اون عمل را انجام بده، در اینجا ادعا بر این است که بالاخره عقلا حکم میکنن به این که هر مقدارش را انجام بده، این بهتر از این است که ترک کلی بکنه، یعنی کلش را ترک بکنه، این از اون بهتره و ترجیح داره. بنابراین اگر فرض رو فرمایید که یک اربابی، یک اوستایی، یک مولایی دستور داد به یه کاری، به یه فعلی، و اون شاگرد، اون فرزند، اون بنده نتونست کل اون فعل و کل اون عمل رو انجام بده، آیا اینجا عقلا بین این دو کدوم رو انتخاب میکنن؟ که کل اون فعل رو ترک بکنه و بعد بتونه عذر بیاره که من مثلا این مقدارش رو نتونستم انجام بدم، یا نه اون مقداری از اجزا را که میتونه انجام بده و قادره و به اصطلاح غیر متعذره و میسوره، لاغل اون مقدار را انجام بده. در این صورت اگر ما بتونیم بپذیریم، که خب میتونیم اینا انصافا قبول کنیم، که عقلا در اینجا حکم میکنن که هر مقداری از وظیفه و تکلیف که امکان پذیر بود، اون مقدار اتیان بشه. اگر فرض بفرمایید که دستور این بود که این ساختمون، این بنا، اینجا همه اتاقاش نظافت بشه به عنوان یک کل و این دسترسی به یه اتاق نداشت، دسترسی به یه طبقه نداشت، خب اینجا تکلیف چیه؟ یعنی ما نمیخوایم بگیم تکلیف عقلی یا تکلیف عقلایی. آیا خب همین حالا اونا رو بحث میکنیم، بذار کلیت شو بگیم. آیا اینجا توبیخ نمیکنن که خب حالا اون اتاق درش بسته بود، بقیه اتاقا رو که میتونستی جارو بکنی؟ توجه فرمودید. اگر یک صاحبکاری به شاگردش در مغازه یه دستوری داد که این دستور مرکب از اجزا بود، اجزا و شرایط، بخشی از این اجزا را نمیتونست انجام بده، خب اینجا سیره اوغلا استقرار داره برای اینکه اون مقداری را که میتونه مطلوبیت داره که انجام بده. فل جمله حالا داریم میگیم، بل جمله نمیخوایم بگیم در همه موارد، ولی فل جمله اتیان بعض بهتر از ترک کله، اتیان بعض بهتر از ترک کله. اینو به صورت فعل جمله اگر ما قبول کنیم، که قبول میکنیم انصافا، بعد ما باید ببینیم اون ابعاد، اون اجزا، عرضم به حضور شما، در موارد مختلف چه تفاوتهایی با هم دارد، چه نوع رابطهی دارن از نظر اقل و اکثر. بنابراین خیلی از آقایون در اثبات قاعده میسور اتکا کردن به همین دلیل عقلایی، یعنی به همین سیره عقلا، و آدم میتونه این را بپذیره که قاعده میسور یه قاعده عقلایی است در درجه اول، یعنی حتی اگر دلیل تعبدی هم نداشته باشه، یعنی اگر ما در ادله‌ای که دیدیم، چه ادله به قول معروف اجتهادی چه ادله فقاهتی، نتونستیم دلیلی پیدا بکنیم، به سیره عقلا میتونیم اتکا بکنیم. این سیره هم سیره مستحدثه نیست، اینا چیزایی نیست که ما بگیم آقا بعد از معصومین اینا ابداع شده، اینا قطعا سیره هایی است که به زمان معصومین علیهم السلام میرسه. رد و منعی هم اگر عرضم به حضور شما در سیره عقلا وارد نشده باشه، حالا بعضی وقتا مثلا استناد میشه به سیره عقلا، ما تون سیره عقلا در فقه خیلی کاربرد داره، مثلا فرض فرمایید در حجیت ظواهر، حجیت ظواهر و تمسک به ظاهر الفاظ، خب ما اعتبار حجیت ظواهر را از سیره عقلا میگیریم عمدتا. مثلا فرض فرمایید که در حجیت قول ثقه، حجیت قول ثقه در موضوعات، خب این هم یک امر عقلایی است، ولی خب خیلی از آقایون میگن که ادله بیینه منع اینه، ادله که میگه دو شاهد لازمه، اون جلوی این سیره عقلایی رو میگیره. معلوم میشه که شاره این سیره هست، ولی این سیره رو شاره امضا نکرده. بیع ربوی هم سیره عقلا بوده از قدیم، یک سیره عقلایی است، ولی شارع منع کرده. اونجایی که منع شارع وارد شده باشه از یک سیره، اونجاها خب اعتبار به حجیتی نداره. اونجایی که منع نیست، مثل ما نهنوفی، مثل عرضم به حضور شما همین ظواهر الفاظ، اعتبار ظواهر الفاظ، مثل به قول مرحوم امام مثلا در حیازتشون بحث کرده که به عنوان یکی از اسباب مالکیت، که از قدیم در همه فرهنگ‌های بشری این بوده که عرضم به حضور شما اگر انسان یه چیزی را حیازت کرد و با حیازت به دست آورد، اینا همه او را مالک میدونن، یه چیزی را رفت تو جنگلی بیابونی چیزی برداشت واسه خودش، اینا منع و رد این نداره، بنابراین اینها اعتبار و حجیت داره. در اینجا هم همینطوره، در اینجا هم منعی وارد نشده، چون منعی وارد نشده انصافا میشه گفت که همین قاعده میسور عرضم به حضور شما یه دلیل معتبری در سیره عقلا پیدا میکنه. حالا اون ادله روایی رو عمدتاً بحثمون تو ادله روایی بود، اگه اونا قبول کردیم که خب اینم عرضم به حضور شما اونم میشه مؤید این، یعنی یه جنبه ارشادی پیدا میکنه. اگر قبول نکردیم که خودش این مستقلاً یک دلیلی است. منتها اگر ما این قاعده رو قاعده عقلایی بدونیم خب و یه قاعده تعبدی و شرعی ندونیم، بگیم قاعده عقلایی است که همینو میگیم و این سیره رو بپذیریم، اون وقت باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. متوجهید؟ اگه دلیل لبی باشه که در این جای دلیل لبی است، باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. قدر متیقنش کجاست؟ قدر متیقنش اونجاست که دو تا شرط حاصل باشه. اگه این دو باشه ما قاعده میسور را قبول میکنیم در مرکبات. اون دو شرط چیه؟ اون دو شرط اول عرضم به حضور شما صدق مسماست، یعنی قاعده میسور را ما در جایی عقلا میپذیرن که اون مقدار باقی مانده از اجزا و شرایط در حدی باشه که اصلا اطلاق عنوان فعل به اون عمل بشود، یعنی بشه انصافا به این گفت نماز. حالا فرض ما به ادله خاص کار نداریم، ما حالا اینکه از صلات و لا تترک و به حالل، البته عین این تو روایت نیستا ولی خب معروفه دیگه، ما به دلیل خاص کار نداریم، نماز جز به موارد که دلیل خاص داره. خب ولی اون جایی که دلیل خاص نداشتیم، خب این فقط الان قادر به احرامه، فقط قادر به محرم شدنه، درست هیچ کار دیگری، یعنی هم میقات اون برتر دیگه نمیتونه بره و اینا. اینه که خب یه احرامه که کسی نمیگه حج، یعنی اون اجزای باقی مانده، اون غیر متعذر، اون میسور به قول معروف باید در حدی باشه که صدق الاسم محقق بشه، تسمیه محقق بشه. این قدر متیقن اینه. اگر اون فعل باقی مانده در مقداری نباشه که اطلاق عنوان نشه بهش، خب اینجا نه، چه سیره‌ای بر این که اون هم لازم باشه. حالا یه نفر فقط قدرت پیدا کرد بعد تکبیرت الاحرام، اینو که دیگه هیچ عاقلی نمیگه تکبیرت الاحرام چیه؟ نمازه. بالاخره انقدی باید از اجزا باشه شدنی باشه، یعنی که ما به اون مقدار باقی مانده صلات بگیم، صوم بگیم. حالا فرض کنید یه کسی، یعنی مجروحیتش، ممنوعیتش جوریست که فقط یه بخشی از صورتش این مثلا بازه و میتونه اینو بشوره در وضو در غسل، خب بدنش اینجوریست، همه جا سوختگی داره، مثلا یه تیکه اینجا، خب این مقدار باقی مانده در حدی هست که ما به شستن پیشونی بگیم وضو، میگیم اینجا اصلا وضو موضوعیتی نداره، برای اینکه چی؟ برای اینکه مسمایی نیست در کار، مسمایی نیست، یعنی اون مقدار. حالا بیایم در همون مثال‌های عرفی و عقلایی هم بگیم، اونجا هم همینطوره، اگر اون اجزا در حدی نباشه که عنوان عمل و عنوان مسما صدق پیدا نکنه، در اینجا معلوم نیست که عقلا نظر بدن به چی؟ به وجوب تکلیف، نظر بدن به وجوب تکلیف در اجزای باقی مانده، یعنی بگن که همون مقدار پیشونیت هم که میتونی بشور، میگیم آقا پیشونی شستن دیگه وضو نیست اسمش، درسته؟ در غسل هم همینطور، در بقیه عبادات هم. بس بنابراین ما باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. قدر متیقن اولین شرطش این است که مسما حاصل باشه. این شرط اول. بفرمایید. مسمایی
که می‌فرمایید، الان از خود
فهمیدم چیه؟ مسما رو باید بریم تو همون مبنای صحیح و عام، بله، اونجا به دست بیاریم. بله.
این مثالی که شما فرمودید واضحه، مثلا اون مثال
بزرگ فرقی، اگه شک داشته باشیم در این صدق مسما، نه نمیتونیم قاعده میسور رو اجرا بکنیم. اگر یقین داریم که مسما هست اینجا، یعنی اهمی باشیم، بالاخره باید اهمی باشیم دیگه.
توجه به عملیه حج.
حالا مسما به اکثر اجزاست. اینو تو مبانی که در اهمی مطرح میشه. به اکثر، به مقومات، درسته؟ اونو باید در مبنای خودمون در صحیح و اهم پیدا بکنیم که ببینیم مسما کجا دیگه صدق پیدا میکنه. توجه فرمودید اگه صحیحی باشیم به این معنا که بگیم آقا باید عملی تام الاجزای و شرایط باشه تا اصلا صدق الاسم حاصل بشه، اونجا دیگه نمیتونیم به این قاعده عمل بکنیم. اونجا باید در موارد خاص که دلیل داریم در واقع به قاعده عمل کنیم. اونی که ما یقین داریم، یعنی اون بنای عقلایی که قطعی و یقینی است، ظاهرا شرط اولش این است که باقی مانده در حد مسما باشه. باقی مانده در حد مسما باشه. شرط دوم تعدد مطلوبه. تعدد مطلوبه یعنی احراز کنیم که اجزا اگرچه امر مستقل نداشته باشن، بله ما اجزا و شرایط واجب را، اجزا و شرایط مرکب را نمیگیم که اینا امر استقلالی دارن، وجوب استقلالی دارن، درسته؟ اینا عوامرشون عوامر ضمنیه، در ضمن کل مأمورون به هستن، مأمورون به مستقل نیستن، اینا قبول داریم، درسته؟ ولی از جهت مصلحت، ملاک، از جهت ملاک و مصلحت گاهی وقتا مرکب ذو مراتبه، اصطلاحا مرکب ما ذو مراتبه، یعنی درجات و مراتبی داره که اگر در مرتبه اتم و اکمل تحصیل نشود، اون مراتب پایینش هم مطلوبیت داره. به قول معروف به اصطلاح رایج میگن چیه؟ تعدد مطلوب داره. یعنی مثلا ما تعدد مطلوب را به خاطر ادله خاص در نماز بهش یقین داریم که حالا هر مقداری از نماز امکان پذیر باشه اون خودش مطلوبیت خودش داره. یه جاهایی یقین داریم که تعدد مطلوب نداره، یه جاهایی هم یقین داریم که تعدد مطلوب نداریم. مثلا در صوم، در صوم که یه کلیست متشکل از امساک من طلوع الفجر، درسته؟ الی غروب شمس یه کلیست که باید امساک، اینجا ما یقین داریم که تعدد مطلوب نداره. در صوم ما تعدد مطلوب نداریم که بگیم آقا اگر شما 4 ساعت هم تونستی روزت بگیری، این 4 ساعت رو بگیر. من به امساک تعدبی کار نداره، ما امساک تعدبی اون صوم نیست اصلا. ولی میگیم آقا مثلا فرض بفرمایید بگیم شما 4 ساعت هم شد، شما این 4 ساعت را امساک بکن. خب بعد از اون جای بعد که دیگه نتونستی، به هر دلیلی، به هر عذری نتونستی، خب اون المیسور لا یسقط بالمعسور و روزت هم صحیحه، مهم اینا، و روزت هم چون میسور صحیحه دیگه، قاعده میسور میخواد صحت را ثابت بکنه. اگه قرار باشه من میسور رو انجام بدم ولی عمل باطل باشه که فایده نداره. که ما میخوایم بگیم که اجزای غیر متأثر و میسور بر تکلیف نسبت به اونها باقی است و تکلیف رو شما اگه به اونها باقی است، پس بنابراین اگر امتثال کنی عمل صحیحه، درسته؟ اما در روزه کسی نمیاد بگه که آقا شما اون 3-4 ساعتی که تونستی روزه بگیر، مثلا اون 3-4 ساعتی که مریض نبودی، مسافر نبودی، معذور نبودی، تبعیض کنیم، قابل تبعیض نیست، اونا روزه بگیر، یعنی امساک بکن، به همین مقدار روزت هم صحیح است. ما اینا از ادله میفهمیم که روزه قابل تبعیض نیست، قابل تبعیض به اجزا نیست و تعدد یه جاهایی میدونیم که تعدد مطلوب نداره، یه جاهایی هم یقین داریم که تعدد مطلوب داره. یعنی یقین داریم که احراز میکنیم، یعنی اطمینان میکنیم، مثلا در مستحبات. در مستحبات اینها معمولا آقایون میگن نه، این آداب و شرایط و قیودی که بیان میشه برای مستحبات، مثال حالا در همین استفتاءات اخیر مطرح شد، مثلا فرض بفرمایید که در مثال حالا یادم افتادم، مثلا در اعمال لیلت و رقائب میفرماید که اون روز را، یعنی اون پنجشنبه اول چی؟ رجب، اینا روزه بگیر، بعد که روزه گرفتی بین نماز مغرب و عشا این نماز را بخون. یعنی ظاهر بیان ظاهر قیده، ولی آقایون میگن که این قیودی که در مستحبات وارد میشه اینا عمدتاً شرط کماله، توجه فرمایید، اینا تعدد مطلوبه، یعنی بدون اونم مطلوبیت خودش را داره. یا مثلا مثالایی که تصریح کردن، فرض فرمایید در اعمال، در فلان عمل، مثلا اعمال ام داوود، حالا اگه من نتونستم 100% را انجام بدم، اون مقداری که انجام میشه، یعنی اون مقداری که امکان پذیر انجام بشه، اون مطلوبیت داره به اندازه همه اون سوره ها رو نتونستم بخونم، یه مقدارشو میدونم، اصلا از نظر زمان از اولم میدونم که یه مقدارشو میتونم بخونم. خب اینجا هم در مستحبات خیلی راحت آقایون تعدد مطلوب رو قبول میکنن، تعدد مطلوب رو راحت تر قبول میکنن. البته مستحبات هم مواردی داره که قیودش، یعنی اجزا و شرایطی داره که عرضم به حضور شما اون اجزا و شرایط شرایط صحت هستن، نباشن عمل کلا منتفیست. نمیخوام بگیم مستحبات چنین قیودی نداره، ولی قیود تفضیلی زیاد داره، قیود تفضیلی هم زیاد داره که اینها تعدد مطلوب در مورد اونها راحت تر عرضم به حضور شما احراز میشه. پس شرط دوم وجود، همونطور که عرض کردم، مراتب در مصلحته، مراتب در مصلحت یا تکثر در ملاکات. یعنی یک ملاک اتم داریم که اون وقتیست که عمل کامل باشه، و اما اگر مقداری از عمل امکان پذیره، درجات پایین‌تر ملاک هم مطلوبیت خودش را داره، درجات پایین‌تر در ملاک هم مطلوبیت خودش را داره. اینجا که این تعدد مطلوب عرضم به حضور شما احراز بشه، اینجا هم جایست که ما میتونیم بگیم قدر متیقن وجود داره، قدر متیقن برای این قاعده عقلایی وجود دارد. یعنی اگر یک مولای عرفی دستور به یک کلی داد، اگر دستور به یک کلی داد که شما یقین میکنی که با انتفاع بعضی از اجزای اون کل بقیهش دیگه مطلوبیتی برای او نداره، یعنی تعدد ملاک وجود نداره، تعدد مطلوب وجود نداره، توجه فرمودی؟ گفت که صاحبکار، گفت که یه فرش مثلا 6 متری برای ما بباف، به فرش 12 متری به کارگر گفت. خب این 6 متری یا یه فرش 12 متری یه کلیست دیگه، مرکبیست که اجزا داره. شما اون کارگرم از نظر امکان، توان یا مواد اولیه نمیتونه یک فرش 12 متری ببافه، ولی نصفشو میتونه ببافه، نصف یک فرش 12 متری میتونه ببافه. خب اینجا ممکنه که شما بگی آقا، یعنی صاحبکار بگه من به دردم نصف فرش 12 متری به چه درد من میخوره؟ نصف فرش که من به دردم نمیخوره، من این فرش کامل میخوام. یعنی تعدد مطلوب اینجا محرز نیست. اینجا دیگه شما نمیگی، یعنی اینجا هیچ عاقلی نمیگه قاعده میسور، میگه میخوام فرش کامل نمیتونی بباف، نصف فرش بباف. نصف فرش به چه درد میخوره؟ به چه درد اون میخوره؟ پس بنابراین عقلا که قاعده میسور رو قبول دارن، در جاهایی قبول دارن که تعدد مطلوب نباشه، در جاهایی قبول دارن که تعدد مطلوب باشه، در جایی قبول دارن که تعدد مطلوب باشه، یعنی اون مقدار باقی مانده اون خودش مطلوبیت، نمیگم امر مستقل داشته باشه، ولی ملاک مستقل داشته باشه. امر مستقل ممکن نداشته باشه، ولی ملاک مستقل داشته باشه، یعنی به همون اندازه محبوبیت عند المولا داشته باشه. این دو شرط لازمه برای اینکه عرضم به حضور شما ما یقین کنیم که باقی مانده یعنی اجزاء غیر متعذر و میسور لازم الاتیان و لازم الامتثاله، باید حتما انجام بشه. این دو شرط لازمه تا اون قدر متیقن حاصل بشه. این دو شرط در انعکاسش، حالا بیایم به صورت عملی تر اگر بخوایم صحبت بکنیم، انعکاسش در مرکب، در یه مرکب اعتباری، یه جا در اجزاء، درسته؟ یک جا در قیوده. منظورمون از قیود همون شرایط و موانع، شرایط و تروک. یعنی ما اگر بخوایم دقیق تر صحبت بکنیم، حالا بیایم ببینیم این دو شرط در اجزاء مرکب چطوری احراز میشه. خب به اون شرط اول کار نداریم، اون صدق الاسم و صدق عنوان، اون ترجمه خودش. تعدد مطلوب، تعدد مطلوب در اجزاء مرکب چطوری عرضم به حضور شما محقق میشه، چطور پیاده میشه. تعدد مطلوب در قیود مرکب چطوری محقق میشه. خب پس بنابراین ما یه بحثی، یعنی آخرین بحثی که مطرح بکنیم که انشاءالله فردا چیزشه تموم بشه بحثمون، یعنی فردا چهارشنبه است، درسته؟ فردا دیگه این پایده به پایان برسه بعد از چند هفته، همینه که این تعدد مطلوب در اجزا و ابعاد یک واجب، یک عمل، یک مرکب اعتباری در اونجا چطور معنا پیدا میکنه و چطور حاصل میشه. یک بحث هم در قیوده، یعنی چه قیودی اگر متعذر شد کماکان عمل مطلوبیت داره، چه قیودی هست که اگر متعذر شد دیگه عمل مطلوبیتی نداره، درسته؟ حالا مثلا در مثال های عرفی، حالا در اجزا فرض کنید، در اجزا خب ما اقل و اکثر، یعنی یه اجزایی داریم که حالتش حالت ارتباطیه، یه اجزایی داریم که حالتش چیه؟ جزء استقلالیه. جزء ارتباطی داریم، جزء استقلالی داریم، افراد داریم. اون که یه بحثیست که فردا انشاءالله مفصل بحث میکنیم. در قیود هم همینطور، در قیود هم یک قیودی داریم که ترکیبش با مقید، ترکیب اصطلاحا اتحادیه، یه قیودی داریم که ترکیبش با اون مقید، با اون ذات عمل، ذات مقید، ترکیب چیه؟ ترکیب انضمامیه، قابل تفکیکه. یه قیود قابل تفکیک نیست. مثلا فرض فرمایید که مولا، عرضم به حضور شما، رئیس مثلا صاحب مغازه به شاگردش گفت که یه چای داغ برام بیار. اونجا میگه که خب سامور که خاموش بود، بنابراین قید حرارت امکان پذیر نبود، برقا رفته بود. حالا ما چای یا بدون قید حرارتش بیاریم، چون المیسور لا یسخطو، یعنی این شاگرده قبلا طلبه بوده، گفته المیسور لا یسخطو بالمعصور. خب بنابراین خب اونجا ما چای یخ میخوام چکار کنم، یعنی اون حرارت، اون قید، درسته؟ یه قید اتحادی است، قابل تجزیه از مقید و تفکیک از مقید. چه قیودی اینجوریه؟ یعنی چه قیودی هست که رابطش با مقید از مقوله تعدد مطلوبه؟ چه قیودی است که رابطش با مقید از قبیل وحدت مطلوبه؟ تو اجزا همینطوری است. چه اجزایی است که رابطش با کل رابطه تعدد مطلوبه؟ چه اجزایی است که رابطش با کل مرکب رابطه وحدت مطلوبه؟ پس بنابراین این بحث تعدد مطلوب در اجزا و قیود چگونه محقق و حاصل میشه، این بحث فردای ماست، که بحث آخر ماست ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.